بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل نهم تقسیم دیگر از تقسیمات ثانوی علم، یعنی تقسیم علم حصولی به علم حصولی حقیقی یا همون مفهوم حقیقی، به علم حصولی اعتباری یا همون مفهوم اعتباری مطرح شده. جلسه دیروز اصل معنای این دوتا رو مطرح کردیم. یه تکمله‌ای برای مفاهیم اعتباری باقی موند که مفاهیم اعتباری اگر همونی که تو خارج هست به ذهن نمیاد، یا خارجیت عینش هست و به ذهنش نمیاد، یا ذهنیت عینش هست، یه معنا نداره بگیم هم تو ذهن هست هم تو خارجه. خب این مفاهیم چجوری شکل میگیره؟ علامه طباطبایی یک اشارت و مایی در اینجا دارن و این اشارت و ماییشون هم یک گرایش به برخی از نظریات در این زمینه رو تداعی میکنه، گرچه مد نظر علامه این نیست. اصل روند شکل‌گیری مفاهیم غیر حقیقی در ذهن بحث‌های مفصلی در طول تاریخ فلسفه صورت گرفته و از یه جهتی می شود گفت فلسفه‌های مختلف بر اساس نوع نگاه به این مسئله شکل گرفتن. این مکاتب متعددی که از جوهرهای اصلیشون در همینه که این مفاهیم اعتباری چجور ما بهشون دست پیدا میکنیم. ولی در صورت الان علامه هیچ یادآور این مباحث نمیشن، فقط متذکر میشن که این مفاهیم اینگونه نیستش که در خارج باشه و تا رو تو ذهن محقق بشه، مثل مفاهیم ماهوی نیست، بلکه در اینجا ذهن به حسب فرایندی که در خودش داره به این مفاهیم دست پیدا میکنه. ولذا از همین جهت که نقش ذهن در اینجا خیلی زیاده، از این دست مفاهیم تعبیر به مفاهیم اعتباری میکنن، یعنی ذهن اونها رو اعتبار میکنه، خب این تکمیلی بود که برای مفاهیم اعتباری علامه طباطبایی مطرح کردم. ببینید میفرماند و هذه المفاهیم، یعنی این دست از مفاهیم، انما یعمل و از ذهن به نوع من التعمل، این دست از مفاهیم، یعنی مفاهیم اعتباری، و چه تسمیه مفهوم اعتباری به اعتباری هم از دل همین عبارت قابل استخراجه. این مفاهیم، یعنی مفاهیم اعتباری که دست دوم از این مفاهیم در این فصل باشه، انما یعمل و از ذهن، ذهن اونا رو میسازه. خب ذهن اونا رو میسازه، یه مقدار گرایش مکتب حکمت اشراق درش زیاد میشه و ما پرسش‌های طبیعتاً پیدا خواهیم کرد، به لازم معرفت شناسی پرسش‌های پیدا خواهیم کرد دقیقاً اینها چجور تولید میشن، نقش انفعال نفس در اینجا چه مقداره، نقش فعالیت نفس چه مقداره. الان با این تعبیری که به کار میره، نقش فعالیت نفس خیلی شدید داره در واقع بروز پیدا میکنه. خب هویت ادراکی و حاکمیتش چجوری باید تأمین بشه، ما الان هیچ وارد این بحثا نمیشیم. و هذه المفاهیم انما یعمل و از ذهن به نوع من التعمل، این مفاهیم ذهن اونا رو میسازه به گونه ای از ساختن، مطابق یک فرایندی ذهن بهش دست پیدا میکنه و یوقعها علی مصادیقها، ذهن اونها رو تولید میکنه، به همین خاطر به اینا میگن مفاهیم اعتباری، و بعد اینها رو واقع میکند بر مصادیقش. نکته اساسی همینه که چجور اینا مصادیقش هستن، ذهن چه حقی داره که اینها رو بر اون مصادیق حمل بکنه. پس بحث یه بحث عمیق و گسترده‌ای هست، به جاهای متعددی از فلسفه و معرفت شناسی و امثال اینها ارتباط پیدا میکنه. فقط چیزی رو که باید مواظب باشیم و به درد این فصلمون میخوره این هستش که ارتباط مفاهیم اعتباری با مصادیقش مثل ارتباط مفاهیم ماهوی با مصادیقش نیست. ارتباط مفاهیم ماهوی با مصادیقش ارتباط در واقع مفهوم و فرده، ولی ارتباط مفاهیم اعتباری با مصادیقش اعتبار یک مفهوم با فردش نیست. میتونیم کلمه مصداق به کار ببریم، اما نمیتونیم کلمه فرد درش به کار ببریم، فرد به لحاظ اصطلاحی، چون فرد این یک نمونه از او، فرد یعنی یک نمونه از اون مفاهیم ماهوی، واقعا یک نمونه از اونها تو خارج هست، یک نمونهش تو ذهن هستش. ولیکن مفاهیم اعتباری اینجور نیستش که یک نمونه از همین تو خارج باشه، یک نمونه از همین تو ذهن باشه. نه، یا تماما هویت ذهنی دارد یا تماما هویت خارجی دارد. و اون چی که در ذهن ما هستش یک ارتباط ویژه‌ای با محکی و مصداق خودش داره، کلان از اون ارتباط ویژه ایشون خیلی سربسته داره عبور میکنه. میفرماد و یوقعها علی مصادیقها، یعنی ذهن واقع میکنه، اطلاق میکنه این مفاهیم رو بر مصادیقش. لکن لا کوقوع الماهیت و حملها علی افرادها، نه مثل نحوه ارتباطی که ماهیت با افراد خودش داره، مثل وقوع ماهیت و حملش بر افرادش. به حیث تو اخذ و فی حدها، به گونه ای که ماهیت در حد ماهوی اون افراد اخذ میشه، در ذات و ذاتیات اونها اخذ میشه. همون تعبیر کردم، خود علامه جای دیگه مطرح کرده. اگر به نحو اصطلاحی حرف بزنیم، باید بگیم ارتباط مفهوم ماهوی با واقعیت محکی خودش ارتباط مفهوم و فرده. اگه کلی باشه میگیم کلی و فرده. ولی ارتباط مفاهیم اعتباری با محکی خودش ارتباط یک مفهوم با فردش نیست. اصطلاح مصداق برای هر دوتا به کار میره، ولی برای بیان تفاوت این که مفهوم ماهوی غیر از مفهوم اعتباریه، مصادیق مفهوم ماهوی رو میگن فرد مفهوم ماهوی، ولی مصادیق مفاهیم اعتباری رو نمیگن فردش. البته غیر از این اصطلاح مستقر گاهی اوقات جا به جا استفاده میشه، ولی کن اصطلاح مستقرش اینه برای اعمال این نکته که مفهوم ماهوی دقیقا عین محکیش هست، ولی مفهوم های اعتباری دقیقا عین محکیش نیست. ما راجع به مفاهیم اعتباری که معقول های ثانیه فلسفی و منطقی و همه اینا رو پوشش میده غیر از مفاهیم ماهوی، پرسش های فراوانی از جهات متعدد داریم، هم به لحاظ هستی شناسیش، هم به لحاظ نقش ذهن در اونها، چجوری ذهن به اینا دست پیدا میکنه، هم به لحاظ مباحث معرفت شناسی که چجوری ارتباط علمی و حکایتی با مصادیقش برقرار میکنه، بحث‌های فراوانی البته هست. در ادامه همین بحث ایشون میفرمان که با توجه به بحث‌های گذشته، ما به سه تا ملاک و معیار میتونیم دست پیدا بکنیم. یک ملاک این استش که مجموع مفاهیمی که هم بر باری تعالی صدق میکنه هم بر ممکنات صادقه، اینا دیگه مفاهیم ماهوی نیستن، بلکه اینا مفاهیم اعتباری هن. به خاطر اینکه اگه مفاهیم ماهوی باشه، معناش این استش که از وجود باری تعالی باید ماهیت انتزاع بشه، در حالی که در جای خودش اثبات شده، بحث در ادامه تو مرحله 12 میاد که باری تعالی داره ماهیت نیستش. پس اگر ما مفهومی پیدا کردیم که مشترکاً هم بر باری تعالی و هم بر غیر حق تعالی بر ممکنات صادق بود، اینا مفاهیم قسم دوم هن، یعنی مفاهیم اعتباری غیر ماهوی هن. این نکته اول. نکته دومی که ایشون متذکر میشه اینه که اگر ما مفاهیمی داشتیم که تقریبا مثل یک ملاک و معیار میمونه، البته در اینها در واقع بحث و گفتگو این قلت فراوان هست، حالا در هر صورت نکته دوم که یک معیار دیگه میده و ما میتونیم متوجه بشیم این مفهوم جزء دسته اول است یا جزء دسته دوم، اینه که ببینیم اگر مفهومی مشترکاً بر بیش از یک مقوله از مقولات، تا بحث مقوله میاریم دوستان باید متوجه بشن منظور ما اجناس عالیه هست. توجه کردید اجناس عالیه رو میگن مقولات، مقوله های دهگانه، جوهر و نه قسم عرضی که ما داریم. اگر مفهومی بر بیش از یک مقوله صادق بشه، این دیگه مفهوم ماهوی نیست، یعنی جزء دسته اول نیست، بلکه جزء دسته دوم، مفهوم اعتباریه. مثل چی؟ مثل خود عرض. عرض یک مفهوم ماهوی نیست، عرض یک معقول ثانی است که بر بیش از یک معقول صادقه. یا مثالی که ایشون میزنه مثل حرکت، برخلاف مثل شیخ اشراق که مثلا حرکت رو جزء معقول حساب کرده، صدر المتعلین میفرماد و دیگر حاکم هم همینجور اعتقاد دارن که چون این مفهومی است که بر بیش از یک معقول صادقه، مثلا هم در کم میاد هم در کیف میاد یا در جوهر میاد یا نمیاد، چون بر بیش از یک مقوله صادقه، لذا مفهوم اعتباری انتزاعیه. در آثار صدر المتعلین خب ما انتظار داریم بشیم که صدر علامه طباطبایی دیگه در بدایه نهایه یه مقداری بحث رو صدرایی تر مطرح کنه. مثلا این بحث اعتباری دیگه در اصطلاحات پیشرفته تر از مکتب شیراز تا بعد برسیم به صدر المتعلم تا الان بیشتر برگشته انتزائی تحلیلی بهش میگن. توجه کردید خیلی نکته های فراوانتری در این تعبیرها وجود داره. حالا در هر صورت مثل مفهوم حرکت چون بر بیش از یک مقول صادق هستش، اینا جزء مفاهیم اعتباری یا همون تحلیلی انتزائی هستش. سومین نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌فرمان هستش که مفاهیم اعتباری برخلاف دسته نخست از مفاهیم دارای تعریف نیستن. این نمیشه اونا رو تعریف کرد، حد نمیشه براشون آورد. بحثش خیلی واضحه که چرا این گونه نمیشه. همچنان که برای اونا نمیشه بعد حد آورد، خودشون هم حد چیز دیگری قرار نمیگیرن یا اجزای حدی چیز دیگری قرار نمیگیرن. چرا؟ چون بحث حد و تعریف رسمی فقط در حوزه مفاهیم ماهویه، فقط در حوزه مفاهیم ماهویه، بحثای غیر ماهوی تو حوزه حد و اینا نیستش. بله میتواند به عنوان رسم تلقی بشه، چون چه در خیلی از موارد استفاده میشه. مثلا در تعریف جوهر از همین برخی از این مفاهیم غیر حدی استفاده، مثلا مقولات رو وقتی میخوان تعریف بکنن دیگه تعریفشون رسمیه، نه تعریف به حد نیست، تعریف به نحو رسم هست و از مفاهیم دسته دوم هم استفاده میبرن. ببینید عبارت رو میفرماد و به ما تقدم یظهر، از توی که گذشت ظاهر میشه، اولا انما کان من المفاهیم محمولا علی الواجب و الممکن معن، همه مفاهیمی که هم بر واجب الوجود تعالی اطلاق میشه و هم بر ممکنات کل وجود و الحیات فهو اعتباریون. پس بنابراین این اون مفهوم یک مفهوم اعتباری دسته دومه، نه مفهوم حقیقی ماهوی. و الا اگر بخواد این مفاهیمی که مشترکن هم بر حق هم بر ممکنات اطلاق میشه، اگر بخواد جزو سنخ اول از مفاهیم باشه، این مفهوم حقیقی ماهوی باشه، معناش اینه که واجب الوجود داره ماهیت خواهد بود. و الا لکان الواجب و زماهیت تعالی انزاله، یعنی خداوند اینجور نیست. و ثانیاً انما کان منها محمولا علا ازید من مقولت واحده، هر مفهومی که ما کان من المفاهیم، هر مفهومی از مفاهیم که محمول بر بیش از یک مقوله باشه، مثلا بر دو مقوله، سه مقوله، چند مقوله سر بکنه، مثل چی؟ مثل حرکت، کل حرکت، فهو اعتباریون. یعنی این مفهوم یک مفهوم اعتباری هستش، جزو دسته اول از مفاهیم که مفاهیم حقیقی ماهوی باشه نیستش. چرا؟ چون مفهومی است که من در توضیح خارجی نگفتم، به خاطر اینکه ما مفاهیمی است که بر بیش از یک مقوله داره صدق، اون مقولاتن، یعنی جنس الاجناسن، آخرین و عامترین مفاهیم ماهوی اینا هستن. اگر مفهوم مشترکم بر چند تا از اینا صدق بکنه، خب دیگه اون نمیتونه مفهوم ماهوی باشه، چون اگه مفهوم ماهوی باشه معناش این خواهد بود که اگر معناش اینا دیگه مقولات نیستن، اینا اجناس عالیه نیستن، یا معناش این خواهد بود که دو تا مقوله ذیل فرسون یک جنس میگنجن، اینا معنا نداره. و ثانیا انما کان منها محمولا لا ازید من مقولت واحده کل حرکه، حرکت رو مثال زد به خاطر اینکه اختلافی بود. شیخ اشراق حرکت رو جزو مقوله به حساب میاره، که انه میخواد نقدی بر شیخ اشراق داشته باشه که حرکت چون بر بیش از یک مقوله صرف میکنه، نمیتونه که در واقع مقوله تلقی بشه. من مقولت واحده کل حرکه فاو اعتباری جزء دسته دومه. و الا کان مجنسا به جنسین فعزیت و هوا محالان، از چند جهت میشود این روی که الان بحث کردیم مورد نقد قرار داد. ها الان الان فقط از یک منظر داره پیش میبره. و الا کان، اگر میشد بهتر از این هم گفت، هم در توضیح خارجی اونا رو آوردم. و الا کان مجنسا به جنسین فعزیت، با توجه به اینکه اینا مقولات هستن و اجناس عالیه هستن، اگر بگیم حرکت یک مفهوم ماهویه، پس هم باید نوع این باشه، هم باید نوع این باشه، هم باید نوع این باشه، یعنی مجنس باشه به دو جنس مختلف و بیشتر از این، به جنس این، یعنی به جنس ارضی ها. میدونید که یک شی میتونه دو تا جنس طولی داشته باشه، ولی دو تا جنس ارضی نمیتونه داشته باشه. مثلا انسان جنسش حیوانه، جنسش جسم نامیه، جنسش جسم، جنسش جوهر، اشکال نداره، اینا طولیه. ولی اگه دو تا جنس ارضی ما داشته باشیم، مثل دو تا مقوله که اینا در عرض هم دیگه هستن، یک چیز که نمیتونه زیر دو تا جنس بگنجه. ما در توضیح خارجی برعکسش گفتیم، چنانچه در کتابای دیگه برعکس گفته میشه. این اگه یک مفهوم بر چند تا مقوله اطلاق بشه و این رو ماقوبی بدونیم، معنیش اینه که این جنس مادون خواهد بود. توجه کردید؟ چون از اون طرف حرکت کرده. کل حرکت فهو اعتباریون و الا کان مجنسن به جنسین فرضیت و هو محال. این محاله که یک چیز دارای دو تا جنس ارضی باشه یا بیش از دو تا جنس باشه، این محاله. و ثالثاً ان المفاهیم الاعتباریه لا حد لها. مفاهیم اعتباریه نه خودش حد داره نه خودش حد چیزی میشود. این اصلا در حوزه حد بحث مفاهیم اعتباری رو داخل نکنید. تو حوزه رسم میشه ولی تو حوزه حد نمیشه. چون حد یعنی شناخت اجزای ماهوی اشیا، شناخت ماهیت، شناخت چیستی اشیا، در حالی که مفاهیم اعتباری تو حوزه چیستی اشیا اصلا نیست. و ثالثاً ان المفاهیم الاعتباریه لا حد لها. مفاهیم اعتباری حدی براشون نیست، یعنی تعریف حدی نمیشود اونا رو کرد. ولا تؤخذ فی حد ماهیت من الماهیات، همچنین در حد چیزی قرار نمیگیرد، یعنی در تعریف چیزی قرار نمیگیره. اینم نکته سوم. در خاتمه این فصل یک نکته مهمی رو علامه یادآور میشه، واقعا هم مهمه. ما ای کاش که در تمام مباحث اشتراک لفظی ها رو متذکر میشدیم. یکی از نقش هایی که به تدریج باید در وقتی علم رشد میکنه، به لحاظ تاریخی رشد میکنه، مرتب باید اصطلاح شناسی هایی صورت بگیره و اشتراک لفظی ها استخراج بشه. علامه احساس کرده که اینجا لازمه که بحث حقیقی و اعتباری اومد، ما مشابه این اصطلاح در فلسفه یا در جای دیگه هم داریم، بهتره که یه اصطلاح شناسی در اینجا صورت بگیره. الان به این بحث خیلی اهمیت داده میشه، اصطلاح شناسی ها، واژه شناسی ها، اشتراک لفظی ها در اومدن، امثال اینا. الان میفرماد که اعتباری و حقیقی که ما الان اینجا معنا کردیم، یک معنا از اعتباری یا حتی حقیقی، بیشتر روی اعتباری متمرکز میشه، یک معنا از اعتباری، از چند معنای اعتباری هستش که در فلسفه یا در جاهای دیگه استفاده میشه. معانی دیگر هم برای اعتباری هست که باید متوجه اونها باشیم. علامه در اینجا سه معنای دیگر رو گوش زد میکنه. یک معنا از اعتباری که اتفاقا در مقابلش گاهی اوقات حقیقی میگن، گاهی اوقات اصیل میگن، همون است که ما در مرحله اول یاد گرفتیم. گفتیم موجودات یا اصیل هستن یا اعتباری. این همون بحثی بود که راجع به وجود و ماهیت طرح شده. خب یکی از بحث‌های مهم فلسفه هسته. بحثی که ما الان گذروندیم با اون بحث متفاوته. اتفاقا مطابق این دو تا بحث، جای وجود و ماهیت تغییر میکنه. مطابق اون بحث وجود اصیل است و ماهیت اعتباریه، ولی مطابق بحث این فصل چی؟ ماهیت حقیقیه. حالا کلمه اصیل ممکنه به کار برده نبرده باشن. ماهیت حقیقیه ولی وجود اعتباریه. یعنی مفهوم وجود یک مفهوم اعتباریه. اینجور نیستش که این مفهوم وجود رو همونی که خارجه ما آورده باشیم تو ذهن، ولی ماهیت نه، همونی که خارجه میاریم تو ذهن. همونی که خارجه میاریم تو ذهن تو وجود ذهنی توضیح دادیم ها، نه یعنی همین ماهیتی که تو خارجه از اینجا کنده شده اونجا خالی شده، مثلا اومده تو ذهن ما، یا مثل یک فردی از ماهیت اومده تو ذهن ما، منظور این نیسته. خب این یک معنا از حقیقی و اعتباری، غیر از حقیقی و اعتباری که در این فصل خوندیم. این یواش یواش بگیم جلو بریم. ولی اعتباری معان آخر، برای اعتباری معانی دیگری هستش. توجه کردید؟ حالا یه نکته روشی هم بهتون بگم، انشالله بعدم که میخوای تدریس کنید اینها توجه کردید. حالا میدونید که روش های تدریس مختلفه. بعضی ها حالا مثلا اساتیدی رو حتما شاید دیده باشید یا ما میشناسیم که از 45 دقیقه 40 دقیقه توضیح خارجیه، محسناتی البته داره ها، بعد دیگه وقت نمی کنه، دیگه وقت تمام میشه سریع تطبیقش میکنه. خب من خیلی نمیپسندم، یعنی خیلی هم به لحاظ خود گوینده هم شنونده مشکلاتی پدید میاره. رجوع کردید؟ ولی برخی از اساتیدمون اینجور، از دوستان اساتید اینجوری عمل میکردن، یه مقدار توضیح میدن یه مقدار پیاده میکردن، و این خیلی خوبه، هم کسی که میگه قاطی نمیکنه، یادش نمیره، توجه کردید؟ هم کسی که میشنوه هر بحثی گفته شد همونجا تطبیقش صورت میگیره و بحثش تمام میشه و بعد قسمت بعدی قسمت بعدی قسمت بعدی جز به جز جلو میره. یه فایده دیگر هم داره این استش که وقتی توضیح داده شد متنش هم خونده میشه دیگه، نمیمونه، مثلا کمتر میمونه برای جلسه بعد. ولیل اعتباری، اینم یه تعریف و تبلیغی از خودمون، ولیل اعتباری معانی آخر خارجتون من به ان بحثنا، میفرماد برای اعتباری معانی دیگر هم هست. بحث واژه شناسی اینجا، اینجا اگه گفتیم اعتباری، هر جا اعتباری دیدیم همینه دیگه، درسته؟ یک اهل علم دیگه نبود اینجوری باشه که یه واژه یه جایی فهمیده، هر جا همین واژه دیده همین معنا رو داره، که نیستش که. باید حواسش جمع باشه، اهل علم باید بدونه که چی، خب ممکنه یک معنی دیگه رو اراده کرده باشن، ممکنه یک معنی دیگه اراده کرده باشن، معنی سوم، معنی چهارم، به حسب قرائن شواهد که وجود داره آرام آرام انسان به اون معنا خاص میرسه، یا همون معنایی که قبلا میدونست یا یک معنای جدیده. ولل اعتباری معانی آخر، برای اعتباری معانی دیگری هم هست، خارجتون عن بحثنا، که از بحث ما تو این فصل خارجه. یکی از اونها چیه؟ من اینا رو شما رو گذاری کردم، سه تا اینجا گفته شده. منها ال اعتباری مقابل الاصیل، اعتباری در مقابل چی؟ در مقابل اصیل. منها، بله، ال اعتباری چی بود؟ مقابله باید بخونیم یا مقابل الاصیل؟ مقابل الاصیل بخونیم. بس من چرا اینجا فتحه گذاشتم؟ منها الاعتباری مقابل الاصیل، حالا من چنان وجه نمیفهمم، لاقل در یادم نیست، همون حرف شما رو میزنم. منها الاعتباری مقابل الاصیل، مقابل الاصیل، مقابل الاصیل، مقابل الاصیل، مقابل الاصیل، حال میتونه باشه، تمیز میتونه باشه، مفعول مطلق میتونه باشه. بله، فکر کنم مقابله همجوری که زدم این درست داره. الاعتباری مقابل الاصیل، حالا خیلی مهم است. کل ماهیت مقابل الوجود، یه وقتی شهید ثانی در تذکیر و تأنیث و اینها کلمه رو مثلا مذکر بود مؤنث آورد یا برعکسش کرده، اعتراض کرد آه چجوری شده اینا، اینم برگشت گفت که الامر فی تذکیر و تأنیث سهله، واسه لجه اونها رو در بیاره، توجه کردی؟ الامر فی تذکیر و تأنیث سهله. حالا تو برای ما، حالا شنیدید از اون بنده خدایی که ادعای چیز کرده بود، پیامبری کرده بود و کتاب البیان و تبیان و اینا رو آورده بود، خب عجب وجه میده بهش، اصلا عربی بلد نبود، بعد فاعل مفعول اینا همه اینا، بعد بهش اعتراض کردن گفتن آقا این چجور شده اینا، و این جزء کرامات ما هست که الفاظ دیگه از قید و بند این قواعد اینا خلاص شدن، آزاد شدن. خواست توجیه کنه که آقا چرا اینجوری شده، این اصلا مفهوم نداره، شما مبتدا، خبر، فاعل، مفعول، مفعول همه رو خراب کردید اینا. این گفت این جزء کرامات ما هستش. حالا منها الاعتباری مقابل الاصیل، کل ماهیت مقابل الوجود، مثل ماهیت در مقابل وجود. خب این بحثی بود که ما در مرحله اول گذروندیم. اتفاقا این خوب توجه بدید که مطابق این معنایی که الان گفتیم با معنایی که در فصل، جای ماهیت و وجود عوض میشه و این نباید موجب مشکلات در فهم متن بشه. معنای دومی که برای اعتباری و در مقابلش، حالا یا حقیقی یا هر چیز دیگری که میتوان گفت، غیر اعتباری میتوان مطرح کرد، اینه: اعتباری یعنی حقیقتی که دارای وجود منحاز نباشه، اما غیر اعتباری یعنی اونی که دارای وجود منحاز هست. ببینید دیگه ما در این، چنانچه در اصطلاح قبلی که داشتیم، از حوزه مفهوم خارج شدیم، رفته بودیم در خارج، بحث وجود و ماهیت وقتی میگیم اصیل اعتباری اینه دیگه، تو اینی که الان داریم مطرح میکنیم هم همینه، از حوزه مفاهیم خارج شده ایم. در حوزه تحقق خارجی برخی از تحققها تحققهای غیر منحازه، برخی از تحققها تحققهای منحازه. اگر منحاز باشه میگیم غیر اعتباری، اگر غیر منحاز باشه میگیم چی؟ اعتباری. توجه کردید؟ پس اگر تحقق غیر منحاز در خارج داشته باشه میگیم اعتباری، اما اگر تحقق منحاز داشته باشه میگیم چی؟ غیر اعتباری. این جای غیر اینا عوض میشه تو این دو تا، توجه کردید؟ به این سبب در میاد. حالا یک کمی راجع به تحقق غیر منحاز و تحقق منحاز شما توضیح بدید. ایشون روی مثال توضیح میده. مثال دست اندازهایی داره، بحثایی داره، عرض میکنم و یک کمی توضیح میخواد اینجا. حالا در صورت ایشون مثال میزنه به اضافه و طرفین اضافه. ما از همین الان میپرسیم مرادتون از اضافه چیه؟ اگر خب اضافه رو که در بحث مقولات، مقوله اضافه دوستان آشنا هستن، اضافه نسبت، مقوله اضافه این بحثا رو میدونن، مثلا ابوت، بنوت، فوقیت، تحتیت و امثال اینها، مالکیت، حالا مالکیت بحث بحث بعدی هم کار داره، اون اعتباری محض میشه، اونها رو کار نداریم، میریم تو این فضاهای از این دست. خب شما میگید اضافه و طرفین اضافه، میگید طرفین اضافه وجودهای منحاز دارن ولی خود اضافه وجود منحاز نداره، وجود غیر منحاز داره. بنابراین اضافه رو میگیم اعتباری، طرفین رو میگیم چی؟ حقیقی غیر اعتباری. ما سوال میکنیم مراد شما از اضافه چیه؟ اگر مرادتون از اضافه مقوله اضافه هست، اگر مرادتون از اضافه مقوله اضافه هست، یعنی هیئت حاصله از نسبت متکرر بین دو شی، اگر این بحث مرادتونه، خب اگر اینجوری باشه میدونید که اون وقت منحاز و غیر منحاز یک معنای دیگری پیدا خواهد کرد. یعنی منحاز مثل جواهر، غیر منحاز مثل اعراض، چون اضافه ای که مقوله باشه جزء اعراضه. توجه فرمودید؟ اما اگر مرادتون از اضافه خود نسبته باشه، یعنی لغت اضافه مد نظر خود نسبت، خود نسبت اگر مد نظرتون باشه، خب بله، در این صورت باز معنای منحاز و غیر منحاز خیلی عمیق‌تر خواهد شد. غیر منحاز یعنی تحلیلی انتزاعی، منحاز یعنی تحلیلی انتزاعی نباشه، یعنی حتی اعراض هم وجود منحاز خواهند داشت مطابق این اصطلاح. پس ما دست اندازهایی داریم، الان دست انداز شدیدتر هم وقتی وارد مرز شدیم دست انداز خیلی شدید هم داریم، توجه کردید؟ ولی در هر صورت مواظب باشیم این منحاز و غیر منحاز یک لفظ نوسان داره، مثل مستقل و غیر مستقل. مثلا ما لفظ مستقل و غیر مستقل رو که به کار میبریم، یادتون هست در مرحله وجود رابط و مستقل، وجود رابط رو میگفتیم غیر مستقل، در مقابلش میگفتیم چی؟ وجود مستقل. درسته؟ این یه اصطلاح بود، وجود فی غیره غیر مستقله، وجود فی نفسه مستقله. و میبینید این اصطلاح میشه در جای دیگه به کار بره، مثلا اعراض که وجود فی نفسه دارن به خاطر لغیره بودنشون میتونید بگید غیر مستقل، جواهر چون وجود فی نفسه لنفسه دارن میتونید بگید چی؟ مستقل. حالا یه چیز دیگه، همه موجودات در مقابل خداوند، وقتی لحاظ میکنید میگید بابا این موجودات حتی با نگاه بدوی که وجود فی نفسه لنفسه هم داشته باشن، جواهر هم باشن، ولی در مقابل خداوند که استقلال ندارن، که اون به نفسه هست، اینا به غیرن. پس واژه مستقل و غیر مستقل نوسان داره، مواظب باشید در مقابلش چیه. مثلا اگر در مقابلش واجب الوجود بود، خب از منظور از استقلال یعنی به نفسه بودن، هرچی به غیره باشه میشه غیر مستقل. اگه یه وقتی دیدیم نه، منظور از مستقل اینه مثل جوهر باشه که موضوع نمیخواد، اگر اینجوری منظوره، و غیر مستقل منظور چه خواهد شد؟ یعنی اعراض. اگر دیدیم نه، منظور از مستقل یعنی در هویت وجودی استقلال داره، همون فی نفسه، همون بحثی که در فی نفسه کردیم، اگه اینجور باشه اون وقت غیر مستقل یعنی چی؟ یعنی فی غیره. چجور مستقل و غیر مستقل نوسان داره، منحاز و غیر منحاز هم چی؟ نوسان داره، وجود منحاز و وجود غیر منحاز نوسان داره. گرچه یعنی به حسب کاری که علامه در اینجا به حسب عبارت کرد این فضا به وجود اومده، و الا حد مثلا اگر به نحو استقرا بخوایم بکنیم که این لفظ در کجا استفاده شده، غالبا در حقایق تحلیلی انتزاعی به کار رفته. حقایق تحلیلی انتزاعی میگیم اگه نمونه بخوایم به شما بدیم، محکی معقولهای ثانیه فلسفی، محکیشون ها، مفهومشون نه، معقولهای ثانیه فلسفی مفهومشون اعتباری به معنای خود فصله. مفهومشون مفهوم وحدت چجور مفهومیه؟ مفهوم ماهوی است یا غیر ماهوی؟ غیر ماهویه، اعتباریه به حسب اون چی که در این فصل اومده. اما محکی وحدت، محکی علیت، محکی قوه و فعل، محکیشون اونها چیه؟ میگیم محکیشون هم اعتباریه، ولی نه اعتباری به معنای فصل، بلکه یا باید بگیم اعتباری به معنای در مقابل اصیله، یا باید بگیم اعتباری. حتی این دومی هم میشه، اشکالی نداره، چون اصلا اصطلاحات مختلفه، هم پوشانی داشته باشه ایراد نداره. یا اعتباری به معنی وجود غیر منحاسه، توجه کردید؟ به معنی غیر منحاسه، مثل خود ماهیت. ماهیت هم اینجوریه، ماهیت در خارج وجود منحاس نداره، وجود غیر منحاس داره. در مقابل وجود وقتی لحاظ میکنیم یک تحقق فانی در وجود داره. همه ی اوصاف وجود هم اینجوری هستن، محکی هاشون وضعیتشون به این شکله. پس این معنی رو بخونیم. یکی دو بحث، یک اولی کدوم، اولی از این ستاکی میخونیم. اولی بحث این استش که چه چیزی تحقق داشتن عین ذات اوست، توجه کرد؟ فقط وجوده که اینجوریه، توجه کردید؟ ولی در مقابلش اعتباری یعنی چی؟ یعنی چیزی که تحقق داشتن جنس ذات او نیستش. این یه بحثه. یه بحث دیگر اینه که تحقق منحاز و غیر منحاز. مثلا فرض کنید انسان آیا تحقق غیر منحاز داره؟ نه، تحقق منحاز داره. انسان یعنی اون چیزی که مال انسان میفهمیم، انسان در خارجه. ولی معقول‌های ثانی فلسفی اندماجی در او هستن، غیر منحازن. بخونیم حالا یه اشی رو بریم. و منها دومین از این معانی دیگر اعتباری، الاعتباری به معنا ما لیس له وجود منحاز. اعتباری به این معنا که برای او وجود منحاز نباشه، مقابل ما له وجود منحاز، در مقابل اون چرا که برای او وجود منحاز هست. این اگر وجود منحاز داشته باشه بهش میگیم غیر اعتباری، اما اگر وجود غیر منحاز داشته باشه بهش میگیم اعتباری. مثل چی؟ کل اضافت الموجودت به وجود طرفه هم. مثلا اضافه بنوت به چی و چیه؟ پدر هست، پسر هست، اضافه بنوت اینجا شکل میگیره. در اینجا پدر و پسر حقیقی حساب میشن، ولی اضافه چی حساب میشه؟ غیر منحاز، وجود غیر منحاز داره، قائم به طرفه اینه. ولی زمان بهش میگیم چی؟ میگیم اعتباری، وجود اعتباری داره. نه اینجا نه، نه نه اینجا الان بحث این نیست. ما الان این اعتباری که داریم میگیم بحث خارجه. در خارج چجوری متحققه؟ به وجود منحاز یا به وجود غیر منحاز؟ در خارج داریم درباره خارج بحث میکنیم. و منها الاعتباری به معنا ما لیس له وجود منحاز، وجود دارد ولی وجود منحاز نداره. خیلی نکته است. بعضیا مثل این مفاهیم رو میگن فقط تو ذهنه، اضافه اینا میگن تو ذهن. الله میگه نه، تو خارج هست. لهو وجودان ولیکن وجودان غیر منحاز. یعنی میخواد نشون بده که نحوه تحقق داشتنهای خارجی از این منظر دو گونه است. ما همه چیزها رو نباید به یک منوال انتظار داشته باشیم در خارج موجود باشه. بعضی از چیزها وجود منحاز دارن، بعضی از چیزها وجود غیر منحاز دارن. بله. و منها الاعتباری به معنا، پس ببینید اصلا این اعتباری که الان داریم معنا میکنیم اصلا تو حوزه فضای ذهن و اعتباری به معنی که تو حوزه فرض فقط مفاهیم و اینا باشه اصلا نیست. مطالعه است راجع به تکوینیات. چنانچه وقتی میگیم اصیل و اعتباری، مطالعه است راجع به خارج. این خارج برخی از چیزاش اصیله، برخی از چیزاش اعتباریه، غیر اصیله. اون اصطلاح قبلی، این اصطلاح جدید. برخی از چیزها وجودهای منحاز دارن، بعضی از چیزها وجود دارن در خارج ولی وجودشون منحاز نیست، غیر منحازه. و منها الاعتباری به معنی ما لیس له وجود منحاز، اعتباری به این معنی که برای او وجود منحاز نیست، مقابل ما له وجود منحاز. کل اضافت الموجودت به وجود طرفه ها، مثل اضافه ای که موجود است در خارج، نه که تو ذهن ما فقط باشه، موجود است ولی به وجود طرفینش موجود و متحققه. حالا این بحث که آورده میگه کل اضافت الموجودت به وجود طرفیه، بعد در ادامهش نگاه کنید، کل اضافت الموجودت به وجود طرفیها مقابل الجوهر الموجود به نفسه. در مقابل چی دارم شما؟ همینجور به نفسه دارید، درسته؟ مقابل الجوهر الموجود به نفسه، در مقابل جوهری که موجود به نفسه است. این به نفسه اگر ما بخوایم همینجا بحث همینجا رو نگاه بکنیم، قطعا باید لنفسه مد نظر باشه. توجه کردید؟ چون اصطلاح مستقر به نفسه این خدا، پس اگرم به نفسه گفته شده باشه یعنی موجود لنفسه. حالا دقت کنید که گفتم پیش داره اینجا به لازه عبارت، در نهایت الحکمه جو که تو حاشیه کتاب هستش اینجا داره فی نفسه، کل جوهر الموجود چی؟ فی نفسه. خب ببینید خیلی تغییر ایجاد میکنه. بالاخره شما این منحاز بودن وجود جوهر رو از چه منظر میخواید لحاظ کنید؟ چون وجود فی نفسه هست میخواید او رو وجود منحاز لحاظ کنید؟ اگر منظور این باشه اون وقت الاضافه ای که اون بالا اومده دیگه مقوله اضافه مد نظر نیست، بلکه اضافه معنی لغوی نسبت مد نظره، یعنی اون میشه فی غیره. توجه کردید؟ پس بنابراین یه تفسیر خاص شکل خواهد گرفت. هر چیزی فی نفسه باشه یعنی منحاز، فی غیره باشه یعنی چی؟ غیر منحاز. ولی اگر نه منظور از به نفسه فی نفسه نباشه بلکه لنفسه منظور باشه، اون وقت میشه باید اضافهی که در اینجا اومد همون مقوله اضافه مدنی عرض، اون وقت یه معنی دیگری از وجود منحاز و غیر منحاز چی؟ شکل خواهد گرفت. که وجود منحاز میشه باید موجوداتی که لنفسه باشن، وجود غیر منحاز یعنی لغیره اگر باشه میشه چی؟ غیر منحاز. ولی همون توضیحی که دادم منحاز و غیر منحاز قابل تطبیق بر گونه های متعدد هست، ما این رو مواظب باید باشیم. و منها، اما سومین معنا از معانی اعتباری اونیست که در دانش های اعتباری مثل فقه، مثل قانون، امثال اینها بکار میره و اعمال میشه. این همون بحث اعتباریاتی است که از علامه خیلی شهرت پیدا کرده، بحث‌های اعتباری که مطرح می‌کنه. اونطا خب بعضی متوجه نیستن که ایشون چی می‌خواد بگه. ببینید تمام اون مفاهیمی رو که تو قوانین به کار میره، تو علوم اخلاقی به کار میره، تو فقه به کار میره، اینا رو میگن مفاهیم اعتباری در مقابل مفاهیم حقیقی. اینجا مفهوم اعتباری یعنی چی؟ اینجا یه مقدار تو فضای یعنی نقش ذهن در اینجا جدی خواهد شد. علامه اینجوری تذکر میده، میفرماد که مثلا ما اگر در فقه و امثال اونها مفهوم وجوب به کار میبریم، این مفهوم وجوب خودش به ما و خودش در خارج متحقق نیست. مثلا اگر میگیم نماز خوندن واجب هستش، این مطابق یک فرایندی در ذهن اعتبار میشه. بله اصل ضرورت و وجوب رو انسان در جاهای دیگه مشاهده کرده. مثلا فرض کنید نسبتی که انسان با خیلی از اعضا و جوارح و شؤونات خودش داره نسبت وجوبیه. نسبت وجوب و ضرورت مثلا بین علت و معلول ها برقراره. به لحاظ تکوین این ضرورت و وجوب خیلی از جاها هستش. خب حالا ما میخواییم کاری بکنیم که بگیم انسان نسبتش با نماز همینجوری بشه. اصلا یه هم از اون هم دارم میگم، توجه کردید؟ انسان نسبتش با نماز همینجوری بشه، در خارج نسبت انسان با نماز وجوبیه. آگه باشه این همه نماز میخونن دیگه، توجه کردید؟ بعضی میخونن بعضی نمیخونن، این داره دستوری داره، توجه کردید؟ خیلی میخونن خیلی نمیخونن. پس ضرورت تکوینی میان این دوتا نیست. اینجا شارع میاد اعتبار میکنه، چرا؟ همون نسبتی که بین علت و معلول برقراره که ضرورت باشه، میاد میگه بین انسان و نماز همین ضرورته باید شکل بگیره. اعتبار اون معنای حقیقی میکنه در جایی رو که واقعا متنش نیست. مراد علامه از بحث اعتباری اینه ها، نه یعنی اینکه اینا همه اعتباری، ریشه های تکوینی نداره، مساله و مفاصل اینا اصلا منظور نیست. توجه کردید؟ حتی این بحث که مطرح میشه که اعتباری، مثلا میگیم اعتباریات به تکوینیات برمیگرده، بابا این یک چندین معنا داره این حرف. یه وقتی میگیم اعتباری به تکوینی برمیگرده، به مساله و مفاسد برمیگرده، اون سرش خودشه. این اون مساله و مفاسد باعث میشود که این قوانین و این حکم و اینا شکل بگیره. ولی اون چرا که علامه تو نظریه اعتبارات داره مطرح میکنه، اگر میگه این اعتبارات به حقیقی برمیگرده، یعنی این، یعنی ما اصل این اعتبار رو در جای دیگه حقیقی داریم، اعتبارش میکنیم در جایی که اون نسبت ها حقیقتا موجود نیسته. مثل مالکیت همینه، مالکیت حقیقی در کجا برقراره؟ بین ما و فعل ما. ما مالک فعل خودمون هستیم، ما مالک فعل خودمون هستیم، این مالکیت حقیقیه. یا نسبت ما و قوا و اعضا و جوارین مالکیت حقیقیه. حالا بین من و این زمین آیا این نسبت برقرار واقعا که به نوع تکوینی نیستش که ما به خاطر یک سری از اغراض عملی و پیشبرد اهداف انسانی، اونا میشه مصالح و مفاسد، به خاطر انواع مصالح و مفاسد برای اینکه نظم اجتماع برقرار بشه، اهداف متعالی انسانی در واقع پیاده بشه، میایم چیکار میکنیم؟ میایم همون نسبت مالکیت حقیقی را که در جای دیگه شناختیم اعتبار میکنیم بین این انسان و این زمین، میگیم این انسان مالک این زمین باشه. این همون نسبتی که انسان با قوا و اعضا و جوارح و افعالش داره، این شخص هم با اعمال خودش داشته باشه. حالا وقت ما گذشت، این میذاریم ان شاء الله روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله. درسته، یعنی ما مطالعه میکنیم چیز موجود در ذهن حقیقی هم، ولی کجا حقیقت پیدا میکنه؟ حتما در ذهن. این در واقع اینجوری باید گفت، معقول های ثانی منطقی با معقول های ثانی فلسفی هویت اینجوری رجع کردیم با مفاهیم ماهوی فرق میکنه. یعنی یک سری اشیا هستش که تو خارج این انتزاعیاتش و دست ما نیست، یک سری اشیا هست تو موتن ذهنه، وقتی تو ذهنه یک سری خواصی پیدا میکنه، خواص تکوینی نفسانی ما گتری نیست، این خواصی گتری نیست. این مثلا انسان بیاد تو ذهن میشه کلی، خاصیت انسان ذهنی کلیت، و ما از مطالعه همین انسانی که تو ذهن هستش کلیت رو در میاریم برش هم. این در واقع معقولای ثانی فلسفه همیشه مفاهیم انتزاعی تحلیلی هست از مصداقهای خودشون، از مثل ماهیات نیستن. ماهیات هم کار دارن تو ذهن هم تو خارج هستن، ولی اینا اینجوری نیستن، یا تمام متن ذهن یا تمام متن خارج.
بذار بزنم من خواهشت برای این که
باشه بشه هم من بچه دارم سلام
همین رو بزنم از صبح بزنم.